فصل جدید انقلابیگری، از نامه‌نگاری تا موتور سواری. اعتماد، متن پیشرو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. درباره اصلی ترین مخالفان رفع فیلتر، از نویسندگان نامه جبهه پایداری به مسعود پزشکیان تا راهپیمایی مطالبه گران موتور سواران. سیما پروانه گهر جبهه پایداری در نامه‌ای به مسعود پزشکیان درباره رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی و وضعیت فضای مجازی هشدار داده است. به موازات ارسال این نامه راهپیمایی مطالبه‌گران موتور سواران بعد از نماز جمعه در اعتراض به رفع فیلتر واتساب برگزار شد. رفع فیلتر از شبکه اجتماعی واتساب و برنامه گوگل پلی در روزهای اخیر شاید از نظر عده‌ای از حامیان دولت دستاورد محسوب بشود، اما تغییری جدی در رویه برخورد منتقدان دولت ایجاد کرد. جبهه پایداری به عنوان اصلی ترین تشکل رقیب مسعود پزشکیان در ایام رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 14 و البته محوری ترین منتقدان سیاسی پزشکیان در ساختارهای داخلی حاکمیت اقداماتی بی‌سابقه را تدارک دید. با تابلوی رسمی جبهه پایداری نامه‌ای به مسعود پزشکیان ارسال کرد و تشکل‌های فکری نزدیک به این تشکل نیز با عنوان امت حزب الله، فراخوانی با عنوان راهپیمایی مطالبه‌گران موتور سواران در اعتراض به رفع فیلتر از این دو موضوع ترتیب دادند. این نخستین بار است که جبهه پایداری در نامه‌ای به رئیس یک دولت به صورت صریح، اگرچه با قید لفظ دلسوزی، اما تن به تن مخالفت خود را در یک موضوع اعلام می‌کند. جبهه پایداری اصلی ترین تشکل منتقد و مخالف حسن روحانی نیز بود، اما چنین اقدامی را انجام نداده بود. ارسال نامه با قید عنوان نامه جبهه پایداری به رئیس دولت در حقیقت ورود به عصر و دوران جدیدی از مخالفت و مقاومت در برابر تصمیمات دولت مستقر است. تصمیماتی مبتنی بر وعده‌هایی که داده شده بود، اگرچه درباره میزان تحقق این وعده‌ها و زمان آن نیز انتقاداتی به دولت از جانب برخی جریان‌های سیاسی وارد می‌شود. همزمان با ارسال این نامه سرگشاده و بیان نکاتی در آن به پزشکیان، فراخوان موتور سواری مطالبه‌گران نیز رفتار جدیدی است. بر اساس لفظ منتشر شده در این فراخوان، مخاطب آن امت حزب الله است، به معنی اینکه کارگردان و سناریو نویس این حرکت سعی داشته تا حاضران در این موتور سواری را امت حزب الله توصیف کند. عنوان این راهپیمایی و فرم برگزاری آنی موتور سواری در نگاه اول یادآور تشکل اثر حزب الله در دهه 60 و 70 است. هم عنوان موضوع قرابت ظاهری دارد و هم نمادگرایی موتور راه این مشابهت را تسهیل می‌کند. جریان سیاسی اجتماعی حزب الله به عنوان یک جریان تاثیرگذار در جمهوری اسلامی، به خصوص در سال‌های دهه 70 روزگاری، نماد موتور و خیابان را به عنوان شناسنامه رفتاری خود ثبت کرد، اما در حال حاضر گویا این نمادها در انحصار حزب الله با چهره‌هایی همچون حسن الله کرمی قرار ندارد و نسل جدید نیروهایی که خود را انقلابی توصیف می‌کنند نیز در حال باز تولید چنین جریانی هستند. جریانی با مطالباتی که شاید در نگاه اول ریشه در بخشی از مطالبات تشکل حزب الله یا جریان‌های نزدیک به آن در دهه 60 و 70 دارد، اما رویکردها و آناتومی جدیدی در دهه اخیر دارد. عصری که برای مخالفت با آنچه حرکت ضد فرهنگی و خلاف منافع ملت می‌خواند از نامه‌نگاری و موتور سواری توأمان استفاده می‌کند. نامه جبهه پایداری به پزشکیان درباره رفع فیلتر، از محور مقاومت و سوریه تا نفوذ و مذاکره. نامه جبهه پایداری به مسعود پزشکیان، اگرچه در قالب و عنوان کلی هشدار درباره موضوع رفع فیلتر منتشر و مورد توجه قرار گرفت، اما محتوای آن حاوی نکات مختلفی بود. نخست اینکه یه فرمت کلی‌نامه با توجه به مسائل منطقه تنظیم شده است. گویی نویسندگان سعی داشتند این تصویر را القا کنند که بی‌توجهی به ادامه سیاست فیلترینگ می‌تواند سرنوشتی مشابه را برای کشور و شاید محدود به دولت مسعود پزشکیان رقم بزند. بیش از نیمی از نامه به تشریح وضعیت مقاومت در منطقه، تأثیر ایران بر این موضوع و البته ابزارهای غرب برای شکستن مقاومت اختصاص دارد. گویی نویسندگان سعی دارند تداعی کنند که رویه دولت و استراتژی مبنی بر رفع فیلتر نوعی نفوذ غرب برای شکستن جبهه مقاومت است. جبهه پایداری با تکیه بر این استدلال در مورد دوم این نامه قید کرده است که دشمنان انقلاب اسلامی و محور مقاومت و همچنین عده‌ای خودفروخته داخلی در طول همه این سالها همت خود را بر تضعیف روحیه و شکست جبهه مقاومت و ملت عزیز ایران قرار دادند و از آن مهمتر، در صدد تأثیر بر دستگاه فکری و محاسباتی مسئولان ارشد نظام جمهوری اسلامی از جمله جناب عالی هستند و در این راستا تلاش دارند تا با ارائه تحلیل‌های ناامیدکننده ابتدا مقاومت را در سطح تصمیم گیران دچار تزلزل نموده و در ادامه کمر آن را بشکنند. اصرار آنها بر آزادی بدون قید و شرط سکوهای خارجی در فضای مجازی کشور نیز همین هدف را دنبال می‌کند و این در حالی است که در خود کشورهای غربی هم فعالیت آن سکوها بدون قید و شرط و بدون اعمال حکمرانی و نظارت دولت‌ها امکان پذیر نیست. علاوه بر این متلک پرانی درباره حلقه فکری نزدیک به رئیس دولت نیز در این نامه در بخش سوم مشهود است. وقتی نویسنده یا نویسندگان مؤکداً قید کردند که استراتژی نفوذ همواره در دستور کار جریان استکبار بوده و هست. لذا همه ما باید مراقب نفوذی ها باشیم. یکی از راه های نفوذ نشان دادن چهره‌ای دلسوز و حامی از سوی عناصر نفوذی برای ورود به جایگاه های نزدیک مسئولان برای ارائه مشورت های غلط است. امیرالمومنین علی علیه السلام بر این نکته تاکید دارند که از مشاوران نامطمئن و ترسو استفاده نکنید. لذا ما از سر خیرخواهی و دلسوزی به جناب عالی پیشنهاد می‌کنیم از مشاوران امین، انقلابی، شجاع و با هویت، فهیم و دشمن شناس استفاده بفرمایید. در بخش دیگری از این نامه بدون ارتباط روشنی بین مسئله فیلترینگ و ارتباط با غرب هشدارهایی نیز به دولت داده و تاکید شده است که تجربه دولت‌های گذشته حکایت از این دارد که اعتماد به غرب بی‌فایده است و مذاکره. برای مذاکره جز معطل کردن ظرفیت‌های کشور و تأخیر انداختن در رفع موانع و حل مشکلات مردم هیچ سودی برای کشور و مردم ندارد. بنابراین باید مذاکره در شرایطی انجام شود که افقی روشن برای احقاق حقوق ملت ایران در آن دیده شود. نکته قابل توجه به غیر از محتوا و موارد ذکر شده در این نامه که به نظر می رسد با توجه به موضوع رفع فیلتر واتساپ و گوگل پلی ارسال شده. نخست تعبیر عجیبی است که درباره پیگیری دولت برای رفع فیلتر شده و دوم طرح مطالبه ای از دولت درباره پاسخ به اسرائیل است. گویی نویسندگان نامه با قید موضوعی بر این اساس که اتفاقات سوریه موجب شده شیطان بزرگ و ایادی منطقه ای او که دچار توهم پیروزی در منطقه و آسیب به محور مقاومت شدند، به زعم خود روحیه پیدا کنند و بی تردید در چنین شرایطی نشان دادن هر گونه علامت یأس و ضعف و ذکر مکرر ناترازی ها به جای رفع آلمانی آنها دشمن را جری تر می کند. مسئله رفع فیلتر را علامت یأس و ضعف تفسیر کردند. این بخش از نامه شبیه استدلال عجیب روح الله مؤمن نسب تئوریسین بارداری با دودی اینترنت است که رفع فیلتر واتساپ و گوگل پلی را نه تنها خیانت به انقلاب بلکه اجرای دستور نتانیاهو معرفی کرده است. البته مؤمن نسب که این روزها به عنوان دبیر ستاد امر به معروف بنی از منکر استان تهران فعالیت می‌کند. مشخص نیست با طرح چنین موضوعی چه تصویری از شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد تصمیم گیر در این موضوع ترسیم می‌کند که به ادعای او با دستور نتانیاهو مصوبه رفع فیلتر را ابلاغ کرده است. نکته آخر این نامه نیز در جای خود ابهام جدی دارد. جبهه پایداری در بخش انتهایی نامه خطاب به رئیس دولت قید کرده است که شما علاوه بر ریاست جمهوری، رئیس شورای عالی امنیت ملی هستید و باید برای پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک این کشور و انتقام خون شهدای پدافند هوایی که توسط صهیونیست‌ها و با پشتیبانی آمریکایی‌ها به شهادت رسیدند اقدام کنید. به نظر نمی رسد که تشکلی مثل جبهه پایداری درباره سطوح تصمیم گیری درباره موضوعی مثل پاسخ ایران به اسرائیل اطلاعات کافی نداشته باشد و روشن نیست. چرا که در میان اعتراض به مسئله رفع فیلتر مطالبه پاسخ به اسرائیل از نهاد دولت طرح می شود یا درباره موضوع مذاکره با غرب به زبان بی زبانی خط به نشان کشیده می شود. فارغ از محتوای این نامه و مباحثی که با ارتباط یا بدون منطقی برای طرح در آن مطرح شده است، نفس ارسال نامه از جانب جبهه پایداری به صورت رسمی به مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت خود اقدامی در خور توجه است. جبهه پایداری در سالهای اخیر مخاطب دو نامه قرار گرفته بود. وقتی مجتبی توانگر، چهره نزدیک به محمد باقر قالیباف، جوانان این تشکل را در نامه ای مخاطب قرار داد و البته در عصر خطاب به مرتضی آقا تهرانی سخن گفت و از رفتارهای نیروهای این تشکل در داخل و خارج از مجلس در زمان فعالیت مجلس 11 سخن گفت. دوم نامه ای به فاصله یک ماه خطاب به دبیرکل جبهه پایداری صادق محصوری. خود جبهه پایداری نیز بعضاً در ایام انتخاباتی نامه‌هایی نوشته بود. نمونه مشخص آن نامه جبهه پایداری در بهمن سال 1398 به غلامعلی حداد عادل درباره راهبردهای حفظ وحدت در جهت ارائه لیست مشترک برای انتخابات مجلس 11 خارج از چارچوب این دسته از نامه و بیانیه های جبهه پایداری در قبال موضوعات و مناسبت های مختلف، این نخستین بار است که جبهه پایداری نامه رسمی به یک رئیس جمهور ارسال می کند. این موضوع حتی در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی که جبهه پایداری دشمن شماره یک او نیز بود، رخ نداد. نامه های داخل مجلس، نامه های خارج مجلس. علاوه بر ارسال این نامه به صورت رسمی، البته جریان مخالف با رفع فیلتر و چهره های نزدیک به جبهه پایداری یا اعضای رسمی آن در مجلس نیز در راستای سنگ اندازی برای تحقق این موضوع از هیچ کوششی فروگذار نکردند. چهارم دی ماه بعد از اینکه رضا تقی‌پور نماینده مجلس شورای اسلامی و وزیر ارتباطات دولت احمدی نژاد در برنامه تلویزیونی اعلام کردند که فیلترینگ ابزار کاسبی شده و بسیاری از مسئولان با فیلترینگ فعلی موافق نیستند و از این طریق مخالفت خود را با فیلترینگ اعلام کرد، خبرگزاری خبر آنلاین نوشت که همزمان با اعلام خبر برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی و در نهایت تصمیم گیری برای فیلترینگ از مجلس خبر رسید که نمایندگان در راستای مخالفت با رفع فیلتر خطاب به شورای عالی فضای مجازی نامه نوشتند و تا الان بیش از 100 نماینده پای آن را امضا کردند، اما هویت امضا کنندگان و بانیان نامه گفته نشده بود. خبر آنلاین همچنین در این گزارش در این باره نوشته است یکی از نمایندگان مجلس که تاکید می‌کند این نامه را امضا نکرده. به خبرگزاری خبر آنلاین می‌گوید رضا تقی‌پور در حال جمع‌آوری امضا از نمایندگان برای مخالفت با رفع فیلترینگ است، اما بانیان اصلی آن اعضای جبهه پایداری به ویژه حمید رسایی و قاسم روانبخش هستند. این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اینکه چه کسانی به دنبال جمع‌آوری امضا برای مخالفت با رفع فیلترینگ هستند گفت طیفی داخل مجلس به دنبال این قضیه هستند و اسمش را هم گذاشتند که ما بلنگاری در اینترنت را قبول نداریم و درباره مدیریت این فضا باید سیاست گذاری شود. به نظر می رسد جبهه پایداری به دنبال مخالفت با رفع فیلترینگ است. نامه را پیش من هم آوردند اما امضا نکردم. مدیریت این نامه با تقی‌پور، روانبخش و رسایی است. البته صدای این نامه خیلی زود بلند شد. آن هم با 136 امضا. در همان روزی 4 دی ماه ساعتی قبل از جلسه مهم شورای عالی فضای مجازی برای رفع فیلترینگ، خبرگزاری دانشجو خبر داد که تعدادی از نمایندگان مجلس با انتشار نامه‌ای خواستار تداوم فیلترینگ شدند. اسامی امضا کنندگان منتشر نشد، اما تعداد امضاها 136 امضا عنوان شد. این نماینده ها در این نامه ضمن انتقاد از طرح رفع فیلترینگ، طرح چنین موضوعی را هدیه شگفتانه به دشمنان در جنگ نرم خواندند و از شورای عالی فضای مجازی خواستند تا تحت تاثیر فضای هیجانی و احساسی قرار نگیرد. نکته جالب این که محتوای این نامه شباهت‌های مفهومی زیادی با نامه جبهه پایداری به مسعود پزشکیان دارد و استدلال‌ها در جهت مخالفت با فیلترینگ از یک جنس است. به طور مثال در بخش پایانی این نامه با امضای نمایندگان نیز آمده است. وقتی نظام اسلامی و به طور کلی جبهه مقاومت در تقابل آشکار با آمریکا و صهیونیست‌ها قرار گرفته و اخیراً نیز کشور سوریه به واسطه عملیات شناختی موفق دشمن در بستر شبکه‌های اجتماعی بیگان از سرزمین، مقاومت فاصله گرفته است. اهمیت و ضرورت استقلال ملی در فضای سایبر دوچندان شده، مضاف بر آن ضرورت راهبردی جهانی‌سازی سرویس‌های ارتباط بومی به آن اضافه شده است. در واقع مطمئن‌ترین و البته ضروری‌ترین کار این است که با کمک جوانان ایرانی، خودمان در عرصه‌های گوناگون فضای مجازی، ضمن حفاظت از دستاوردهای بزرگ علمی و شگفت‌انگیز که با تلاش فعالان علمی و شرکت‌های دانشمندان کشور به دست آمده است، با حمایت از آنها صاحب بالاترین رتبه در این فناوری‌ها نباشیم و در کنار ثروت‌آفرینی و ایجاد اشتغال در کشور و پیشرازی در اقتصادی دیجیتال و کسب و کارهای اینترنتی سهم خود را از عرصه مدیریت و حکمرانی سایبری دنیا به دست آوریم. وابسته بودن و سپردن فضای مجازی کشور سکوهای امریکایی به دست نمی آید. موتور سواران مطالبه‌گر معترض به رفع فیلتر. حدود 2 روز بعد از رفع فیلتر واتساپ و گوگل پلی فراخوانی در فضای مجازی منتشر شده که طبق آن قرار شد بعد از نماز جمعه دیروز تهران تظاهرات موتوری انجام شود. آنها مدعی شدند این تظاهرات موتوری که قرار است مقابل مرکز ملی فضای مجازی انجام شود، در اعتراض به آنچه قانون شکنی در رهاسازی واتساپ و گوگل پلی خواندند و همچنین مقابله با پرچم نفوذ فرهنگی است. این فراخوان البته با واکنش‌هایی نیز همراه شد. جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات ایران با اشاره به پخش اطلاعیه‌هایی درباره تظاهرات موتوری مخالفان رفع فیلترینگ در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت کشور نوشت: مطالبه‌گری یا ایجاد رعب و وحشت در جامعه و قدرت نمایی برای مردم، وزارت کشور و نهادهای امنیتی ظاهراً تکلیفی نسبت به خودسرها ندارند. قوه قضاییه، وزارت کشور و نهادهای انتظامی و امنیتی با ورود به این مسئله در برابر ایجاد التهاب و فتنه انگیزی توسط عده‌ای تندرو که در واقع اجرا کننده برنامه‌های دشمنان در کشور هستند، باید با قدرت و قاطعیت برخورد کنند. وزارت کشور باید پاسخگو باشد که چگونه و با چه مجوزی عده‌ای تندرو به صورت غیرقانونی در برابر خاص ملت ایران و تصمیم اکثریت مسئولان نظام قصد دارند با راهپیمایی موتوری قدرت نمایی کنند. قدرت نمایی قرار است چه هشداری را به کدام مخاطب منتقل کند؟ آیا غیر از این است که این راهپیمایی موتوری قرار است به نوعی تهدید مردم و مسئولان باشد؟ واکنش نهادهای امنیتی در برابر این تهدید چیست؟ حامیان فیلترینگ در روزهای اخیر تجمعات دیگری هم در مکانهای مختلف از جمله مقابل نهاد ریاست جمهوری برگزار کرده بودند. برنامه امروز آنها اما تفاوت دارد و با واکنش‌ها و انتقادات بسیاری هم همراه شده است. با این وجود طرح فراخوان با موضوع موتور سواری نیز در جای خود قابل توجه است. در دهه 70 موتور نماد جریان انصار حزب الله بود. گروهی که در آن نه حزب بود و نه تشکل و عموماً با نماد موتور و خیابان شناخته می شدند. حضور این جریان موتوری در رخدادهای مختلف در دو دولت اصلاحات در اعتراض به رویه و تصمیمات دولتها در جای خود قابل توجه بود. شفافترین تصویر از این جریان همان سکانس معروف در فیلم آژانس شیشه‌ای بود، آنجایی که اصغر یه مرید حاج کاظمی به یاری او و عباس می آید. تصویری که کاظم از پس کرکره‌های آژانس مسافرتی می بیند، جمعی از یارانش با موتور هوندا در کف خیابان در حمایت از او ویراج می‌دهند. سه دهه بعد از آن روزها اما اتفاقی عجیب رخ داده است. انصار حزب الله دهه 70 سال گذشته به تأسیس حزب اقدام کرد، اما عده‌ای دیگر با استفاده از عنوان امت حزب الله و نماد موتور سعی در تکرار الگوی این جریان دارند. جریانی که با توجه به تقسیم بندی‌های انتخاباتی در ایام رقابت‌های مجلس 12 حتی ائتلاف سیاسی نیز بین آنها برقرار نیست. آذر ماه سال گذشته الله کرم و دوستانش هفته پیش در مسجد موسی بن جعفر این محله کبکانیان جمع شدند و طی آن دبیرکل سابق انصار حزب الله بیانیه‌ای قرائت کرد. بر این اساس که جمعیت رزمنده مدافع انقلاب اسلامی با نام اختصاری رزماو رسما اعلام موجودیت کرد. در بخشی از این بیانیه آمده بود که جمعیت رزمنده مدافع انقلاب اسلامی رزما توسط جمعی از پیشکسوتان دفاع مقدس به منظور معرفی یک گروه مرجع و عملیاتی کردن بیانیه گام دوم انقلاب، تأسیس و از کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور مجوز فعالیت دریافت کرده است. تغییر رویه انصار حزب الله به عنوان ابداع کنندگان نماد موتور در کف خیابان در جای خود قابل توجه است. حرکتی از نوع عبور از مانورهای خیابانی و رسیدن به پختگی مبنی بر مسیر غیرقابل اجتناب تحزب‌گرایی. نکته عجیب روزگار اما تصمیمی است که برخی نیروهای وابسته به جبهه پایداری گرفتند. کپی برداری از مانورهای موتور سواری در کف خیابان برای بیان اعتراض. فارغ از موضوعی که سخنگوی جبهه اصلاحات درباره مسئله مجوز و قانونی بودن این راهپیمایی مطرح کرده است، مسئله فرم جدید مخالفان این جریان در برابر دولت و تصمیماتی که آن را نمی‌پسندند نیز قابل توجه است. اینکه یک جوانان نزدیک به جبهه پایداری و جریان‌های حامی دیدگاه‌های فکری این تشکل فارغ از اینکه عضو رسمی باشند یا خیری با استفاده از موتور سعی دارند تا تصویری از انقلابیگری در دهه 60 و 70 را تداعی کنند، هم نشان از رکورد ذهنی این جریان دارد و هم نشان از عدم توانایی در برندسازی برای جریانشان. ارسال نامه به صورت رسمی از این تشکل به یک شخصیت حقوقی و طرح هشدارهایی با عنوان دلسوزی از سر خیرخواهی در عین صحنه آرایی برای تکرار الگوی اعتراض خیابانی با موتور سواری و استفاده از لفظ امت حزب الله در جهت تلاش برای تداعی سالهای دهه 70 در نوع خود بی سابقه و البته حاوی پیام‌هایی است. رویکردهای مبتنی بر نوعی از تکرار مواضع قبلی اما عیان‌تر و با روش‌های جدید. عبور از نیش و کنایه زنی یا ابراز مخالفت و سنگ اندازی از طریق نیروهای رسمی و پیاده نظام در نهادهای مختلف از شوراهای عالی تا مجلس و رسیدن به مرحله حضور تابلودار روی صحنه مخالفت. استارت مرحله جدیدی برای مقابله سیاسی تن به تن با تابوی تشکل جبهه پایداری، از نوشتنامه در عرصه سیاسی تا موتورسواری در کف خیابان.